بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمند، امیدوارم که حال همه خوب باشه و عصر خیلی زیبایی در کنار هم دیگه داشته باشیم. موضوعی که برای جلسه امروز در نظر گرفتیم موضوع آزادی معنویه، که یه مقدماتی رو من باید عرض کنم خدمتتون. آزادی که یکی از مهمترین آرمان‌های بشره، در این حال از مبهمترین و پیچیده‌ترین اصطلاحات و واژه‌ها در فرهنگ بشریه. اونجوری که آیزایا برلین میگه، بیش از 200 تعریف برای آزادی برشمردند و واقعا رسیدن به یک تعریفی که جامع تمام مصادیق آزادی باشه و مانع مفاهیم شبیه به آزادی یا غیر آزادی باشه بسیار کار دشواری است. من گمان نمی‌کنم که کسی تونسته باشه تعریفی جامع و مانع از آزادی به دست بده که همه بر روی اون اتفاق نظر داشته باشن. به هر حال حقیقتا تعریف کردنش کار خیلی دشواری است، ولی به نظر میرسه که در تعریف آزادی حتما وجود نداشتن موانع و آزادی داشتن برای انجام کارهای دلخواه وجود داره. در واقع میشه گفت که آزادی یعنی این که موانع از پیش روی انسان برداشته بشه تا انسان بتونه کارهایی رو که دوست داره انجام بده و کارهایی رو که دوست نداره اونها رو انجام نده و چیزهایی رو که نمیخواد بهش برسن مانع رسیدن اونها بشه و چیزهایی رو که دوست داره به اونها برسه مانعی برای رسیدن به اونها وجود نداشته باشه. در واقع این مانع وجود نداشتن بر سر راه انسان برای رسیدن به اهدافش و برنامه‌هاش و انجام دادن کارهای مورد نظرش به نظر میرسه نقطه ایست که همه روش اتفاق نظر دارن در تعریف آزادی. اما باید این هم بدونیم که اینه که ما آزاد باشیم که آنچه را که میخواهیم انجام بدیم و آنچه را که نمیخواهیم به ما برسه مانع رسیدنش به خودمون بشیم، این به هیچ وجه معناش این نیست که ما آزادی مطلق داشته باشیم. شاید در یک تعریف دیگه بشه گفت آزادی یعنی این که انسان بتونه آزادانه خودش برای خودش چارچوب انتخاب بکنه. اینی که در جامعه شناسی ادبیات میگیم در هنر آزادی وجود نداره و ما وقتی که هنرمون رو انتخاب کردیم خودمون رو از مقدار عظیمی از آزادی محروم کردیم و وقتی ابزار هنریمون رو انتخاب کردیم باز هم محدودیت برای خودمون قائل شدیم و وقتی که وارد اون کار هنری شدیم باید در چارچوب قانونهای اون هنر کار کنیم. این معناش اینه که در هنر آزادی وجود نداره. شما آزادید هنرتون رو انتخاب کنید، ولی وقتی انتخابش کردید شما باید به حدود و سقور و قوانین و ابزارها و روشها و تکنیکهای اون هنر متعهد باشید. بنابراین آزادی هیچ وقت معناش این نیست که من آزاد باشم که هر کاری که دلم میخواد انجام بدم، نه. معناش اینه که من آزاد باشم تا خودم برای خودم چارچوب ها و دیسیپلین ها و انضباط هایی رو برگزینم که از طریق اونها بتونم به اهداف خودم برسم و در این حال این آزاد بودن من به آزاد بودن دیگران هم خدشه وارد نکنه و آزادی من باعث آسیب و ضرر و زیان به دیگران نباشه. آزادی شرط هر گونه رشد و پیشرفتی است و اصلا زندگی سالم بدون آزادی امکان پذیر نیست. در واقع اگر انسان آزاد نباشه، سخن گفتن از انسانیت و سخن گفتن از فضیلت و سخن گفتن از سلامت انسانی سخن بی‌وجه و بی‌مایه است. اینی که ما انسان‌ها رو مجبور کنیم آدمای خوبی باشن، این در واقع نقض غرضه. اون خوبی که با اجبار به دست میاد، فضیلتمندی که با تحمیل به دست میاد، به هیچ وجه نه اسمش فضیلته و نه اسمش خوبیه. زمانی خوبی خوبیه که ما اون رو انتخاب کرده باشیم و حاصل انتخاب‌های آزاد و کوشش‌های آزادانه ما باشه. زمانی فضیلت فضیلته که ما اون رو برگزیده باشیم، نه اینکه بر ما تحمیل شده باشه. به نظر میرسه که آزادی اگر اولین و مهمترین حق انسان نباشه، یکی از اولین حقوق انسانی است که وظیفه هر کسی است که پاسدار آزادی باشه و از آزادی حتما دفاع بکنه. دوستان وقتی که بحث آزادی مطرح میشه پرسش‌های فراوانی مطرح میشن. از بین اینها دو مطلب رو بیشتر روش تاکید میکنن. یعنی وقتی که ما میگیم باید آزاد باشیم، این سوال پیش میاد که از چه چیزی باید آزاد باشیم؟ از چه نوع زندان‌هایی، از چه نوع موانعی، از چه نوع محدودیت‌هایی باید آزاد باشیم؟ و وقتی که میگیم باید آزاد باشیم، این سوال هم پیش میاد که برای چه هدفی باید آزاد باشیم. بنابراین دو تا بحث که عموم متفکران مربوط به آزادی دربارشون صحبت کردن اینه که آزادی از چه چیزی و آزادی برای چه چیزی. وقتی که میگیم آزادی از، یعنی میخوایم بگیم چه چیزهایی هستن که آزادی ما رو محدود میکنن و ما از اونها باید آزاد بشیم تا بتونیم یک زندگی سالمی داشته باشیم. در اینجا به نظر میرسه که در یک تقسیم بندی خیلی بزرگ سه نوع زندان، سه نوع اسارت وجود داره که ما از این سه نوع اسارت باید رهایی پیدا بکنیم تا به مقام آزادی برسیم. اولین نوع زندان‌ها و موانع اونایی هستن که بهشون میگیم موانع مربوط به جبر، یعنی چیزهایی که نه به جامعه‌ای که الان توش زندگی میکنیم ربط داره و نه به موانع درونی. مثلا فرض کنین بحث جبر تقدیر، تقدیر الهی، جبر تاریخ، جبر جامعه، جبر اقلیم، جبر علیت، جبر ژنتیک و امثال اینها. موقعی که ما میگیم انسان باید آزاد باشه، این موانع رو باید ببینیم که پیش پای انسان هستن یا نیستن. اگر ما بپذیریم که چیزی به نام تقدیر الهی وجود داره و این تقدیر الهی زندگی ما رو از پیش تعیین کرده و ما طبق اون تقدیر باید زندگی بکنیم، در اینجا در واقع گویا پذیرفتیم که دیگه هیچ آزادی وجود نداره. و به نظر من کسانی که به جبر سرنوشت و به جبر تقدیر ازلی اعتقاد دارن، اصلا بحث آزادی برای اونها مفروغ عنه، یعنی چیزی به نام آزادی دیگه برای اونها معنا نداره. من فکر میکنم اگر کسی صادقانه جبرگرا باشه و به تمام مبانی و نتایج جبرگرایی التزام تام داشته باشه، برای او آزادی‌های سیاسی و مدنی دیگه بی‌معنا هستن. چرا؟ به خاطر اینکه از قبل همه چیز مشخص شده و همه ما داریم یک برنامه از پیش تعیین شده رو اجرا می‌کنیم. بنابراین چیزی به نام آزادی وجود نداره. جبر تاریخ یعنی این که من اگر در این زمان به دنیا نمی اومدم، در زمان دیگری به دنیا می اومدم، کس دیگری می شدم. اگر 100 سال بعد یا 200 سال قبل من به دنیا می اومدم، این انسان کنونی نبودم. تاریخ پشت سر من بر نحوه ساخته شدن من تأثیر می گذاره. جبر جامعه اشاره می کنه به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، فرهنگی و آموزشی و خانوادگی که همه اینها با هم دیگه بر روی زندگی ما تأثیر میذارن. اگر من در خانواده دیگری به دنیا میومدم یا در کشور دیگری به دنیا میومدم یا در مذهب دیگری به دنیا میومدم، قطعا این انسان کنونی نمیشدم. جبر اقلیم یعنی اون سرزمینی که من توش به دنیا میام. اگر من در یک محیط گرمسیر به دنیا بیام، حتما شخصیت من به گونه دیگه میشه. اگر در یک محیط مثلا کوهستانی به دنیا بیام، شخصیت من به گونه دیگه میشه و این اقلیم در ساخته شدن شخصیت من مؤثره. و جبر علیت یعنی اینکه ضرورت علی و سنخیت بین علت و معلول وجود داره. و جبر ژنتیک که همین دوستان باش آشنا هستن. به نظر من زمانی که ما از آزادی سخن میگیم، اولین آزادی ازی که باید مطرح کنیم آزادی از این زندان هاست. آیا واقعا این زندان ها وجود دارن یا این زندان ها وجود ندارن؟ اگر وجود دارن، آیا امکان رهایی از اونها وجود داره یا وجود نداره؟ این اولین مسئله جدی است که باید بهش توجه کنیم. هر پاسخی که ما به این مسئله بدیم، بدون شک تمام بحث‌های بعدی ما تحت تأثیر این مسئله قرار خواهد گرفت. به اختصار تمام اشاره می‌کنم. فقط نظر شخصی خودم رو میگم. از نظر من چیزی به نام تقدیر ازلی وجود نداره. اینو من بهش اعتقاد راسخ دارم. به دلایل مختلف چیزی به نام جبر الهی که خداوند در ازل زندگی ما رو تعیین کرده باشه قابل اثبات نیست و بلکه واقعا قابل رده. جبر تاریخ واقعا وجود داره. اگر ما تاریخی که پشت سرم بود عوض می شد، قطعا این آدم کنونی نمی بودیم. اما از طریق خودآگاهی تاریخی، از طریق آشنایی با قوانین حاکم بر تاریخ و از طریق مطالعه دقیق تاریخ، ما میتونیم تأثیرات تاریخ رو در خودمون تا حد زیادی به حداقل ممکن برسونیم و از زندان تاریخ تا حد زیادی نجات پیدا کنیم. جبر جامعه واقعا وجود داره، اما به نظر میرسه که از طریق علوم جدید، از طریق جامعه شناسی، از طریق آگاهی از سنت‌های اجتماعی و قانون‌های حاکم بر زندگی اجتماعی، انسان میتونه با زحمت فراوان البته از بسیاری از این زندان‌های اجتماعی خودش رو نجات بده. من به نظرم میرسه که خانواده ما در تکوین شخصیت ما مؤثره، ولی ما میتونیم از طریق آگاهی تا حد زیادی از تأثیرات سویی که تربیت خانوادگی ما بر ما گذاشته خودمون رو نجات بدیم. سیاست و اقتصاد و جامعه هم بر ما تأثیر دارن، اما ما با آگاهی میتونیم از این زندان هم رهایی پیدا کنیم. درباره علیت طبیعتاً ما باید بپذیریم که اگر علت تامه موجود باشه معلول به وجود میاد، اما گستره علتها در حدی هستن که ما از طریق انتخاب علتهای خوب میتونیم تا حد زیادی به معلولهای خوب برسیم، ولی در این حال یه بخشی از علیت رو حتما باید بپذیریم. در باره ژنتیک هم که امروز واقعا علم نشون داده که ویرایش ژنها امکان پذیره و یک علم خیلی خیلی جدیدی الان داریم که از طریق دستکاری در ژنها میتونه خیلی کارهای زیادی رو انجام بده. من به نظرم میرسه این موانع اصلی که عرض کردم خدمتتون، برخیشون رو باید بپذیریم و بپذیریم که مادامی که ما انسانیم و دانش ما در این حده، از اونها نجات پیدا نمی کنیم، ولی بخش زیادی از اینها رو اگر بخواهیم با آگاهی، با کوشش و مجاهدت میتونیم از اونها نجات پیدا کنیم و برخیشون هم اساساً بی‌معنا و بی‌منطق و نامعقولن و نباید اونها رو بپذیریم. یک مقاله خیلی زیبایی آقای دکتر شریعتی داره به نام 4 زندان انسان. اگر خواستید به اون مقاله مراجعه بکنید، اونجا یه بحث خوبی درباره این موضوع که خدمت شما عرض کردم میبینید. در اینجا من نظر شخصی خودم رو میگم و اگر خواستید ارجاع میدم به 4 تا سخنرانی که درباره این موضوع داشتم، که این بنده حقیر به اختیار اعتقاد دارم. به نظر من جبرگرایی قابل قبول نیست. نمیخوام بگم که مثلا فرض کنید من بحری هوشیم رو انتخاب کردم، نمیخوام بگم رنگ چشمم رو انتخاب کردم، نمیخوام بگم جنسیتم یا پدر و مادرم رو انتخاب کردم. اینا چیزهایی است که در حیطه انتخاب ما نیست، اما چگونه زیستن تا حد زیادی در اختیار ماست و ما اگر اینو نپذیریم، یعنی قبول نکنیم که ما اجمالاً اختیاری داریم، سخن گفتن از آزادی به کلی بی‌معناست. و من فکر میکنم اون چیزی که در جامعه ما جاش خیلی خالیه اینه که ما در جامعه‌ای زندگی میکنیم که از در و دیوارش بوی اشعریت و بوی جبرگرایی به مشام میرسه، اون وقت روشنفکران ما و علمای ما دارن از آزادی بشر صحبت میکنن. اینا مثل کوسه ریش پهنه، اصلا با هم دیگه جور در نمیاد، یعنی یک تناقضی است که قابل حل و رفع نیست. ما یا به اختیار اعتقاد داریم و از آزادی بشر و مسئولیت پذیری بشر دفاع میکنیم، یا جبرگراییم و کلا در اختیار و مسئولیت رو میبندیم. من از اون گروهی هستم که البته به اختیار اعتقاد دارم و نظرم اینه که ما درسته که جبرهای فراوانی در زندگیمون هست که بی اختیار و اراده ما در ساختن زندگی ما مؤثرن، اما ما در ساختن زندگی خودمون سهمی داریم. این سهم رو نباید نادیده بگیریم و تمام شرافت انسانی و کرامت انسانی و ارزش انسانی به همون یه ذره اختیاری است که داره. اگر اونم بگیریم به نظر من هیچی برای انسان باقی نمیمونه. بنابراین بحث رو از اینجا شروع میکنیم که انسان اختیار داره و میتونه مسئولیت زندگی خودش رو بر عهده بگیره. دومین دسته بزرگ موانعی که بر سر راه ما وجود دارن، موانع بیرونی هن. یعنی موانعی که انسانها بر سر راه هم دیگه قرار میدن، اینه که دیگران از طریق زندان، از طریق تبعید، از طریق به قل و زنجیر کشیدن آزادی هم رو محدود میکنند. این هم یک نوع مانعه. این موانع خوشبختانه در دنیای جدید تا حد زیادی ازشون کاسته شده. در کشورهای پیشرفته با حقوق بشر، با دفاع از آزادی‌های سیاسی و مدنی و با انواع کوشش‌هایی که شده، انسان به یک آزادی نسبتاً خوبی دست پیدا کرده. من قبول دارم در کشورهایی که جهان سوم هستن هنوز راه خیلی طولانی در پیشه تا ما به اون آزادی‌های سیاسی و مدنی لازم برسیم، آزادی اندیشه داشته باشیم، آزادی بیان داشته باشیم، آزادی فعالیت و کار و شغل داشته باشیم و انواع مختلف آزادی‌ها رو در زندگی خودمون به دست بیاریم. این در جوامع ما البته هنوز کمه و به اون سطح مطلوب نرسیده. در کشورهای غربی هم شاید هنوز به نقطه ایدئال نرسیده باشه، اگرچه از ما خیلی جلوترن. به نظر میرسه موانع بیرونی در دنیای مدرن با خودآگاهی های تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و با انواع قانونگذاری ها و با تأسیس های حکومت های عادلانه و با دموکراسی و با تفکیک قوا و با امثال اینها تا حد زیادی محقق شده، به شکلی که میشه گفت انسان زمانه ما آزادترین انسان در طول تاریخه. یعنی با توجه به اسناد اگر قضاوت بکنیم هیچ انسانی در طول تاریخ به اندازه انسان زمانه ما آزاد نبوده و این آزادی با علم و با عقلانیت و با تفکر و با نظام سازی های سیاسی و اجتماعی به دست اومده. سومین موانعی که آزادی ما رو محدود میکنن موانع درونی هن. یعنی موانعی که نه به انواع مختلف جبر ربط دارن و نه به انسانهای دیگه و دخالت اونها در زندگی ما برمیگردن. این موانع موانعی هم که از درون خود ما سرچشمه میگیرن و خودمون ریشه اونها هستیم. مسائلی مثل حرص، خشم، نادانی، شهوت، حسادت، نفرت، کینه و امثال اینها. این موانع درونی هم آزادی های ما رو محدود میکنن و ما رو تا حد زیادی گرفتار میکنن. بنابراین ما اگر میخواییم آزاد بشیم، یکی این که باید از اون موانع جبری اگر میشه آزاد بشیم، دوم این که از موانع اجتماعی و موانع بیرونی آزاد بشیم و سوم از موانع درونی آزاد بشیم. برای این که تفکیک کنیم این دو نوع آزادی اخیر رو، به این آزادی که از موانع بیرونیه میگیم آزادی و به این آزادی که از موانع درونیه میگیم آزادگی. بنابراین یک آزادی داریم، یعنی اینکه در بیرون هیچ کسی منو محدود نکنه و من بتونم آزادانه به دنبال اهداف خودم برم، و یک آزادگی داریم، یعنی اینکه من در درون خودم هم مانع و گیر و گرفت نداشته باشم و بتونم به اون چیزهایی که میخوام برسم. به این ترتیب ما میتونیم چهار نوع انسان رو از هم باز بشناسیم. یکی آزادگان آزاد، یکی آزادان غیر آزاده، یکی اسیران آزاده و یکی هم اسیر غیر آزاده. یعنی چی؟ یعنی کسی هست که خودش آزاده، توی جامعه داره زندگی میکنه، تو زندان نیست، هیچ مانع بیرونی سر راش نیست، میتونه هر کاری انجام بده، در درون خودش هم آزادی رو تجربه کرده. به این میگیم آزاده آزاد. کسی دیگر رو میشناسیم که توی زندانه اما در درون خودش آزاده، یعنی هیچ گیر و گرفتی در درون خودش نداره، این میشه آزاده غیر آزاد یا آزاده اسیر. کسی دیگری داریم که آزاد هست ولی آزاده نیست، و یکی همی که هر دوتاش نیست. در بین این چهار شقی که برای شما برشمردم، هدف مطلوب اونه که ما انسانهایی بشیم که هم آزادیم و هم آزاده. این به نظر من اون کمال مطلوبی است که همه باید تلاش کنیم و بهش برسیم. اگر این نشود، آزاده اسیر بهتر از آزاد غیر آزاد است. یعنی این که انسان آزاد باشه تو جامعه و هیچ گونه محدودیتی نداشته باشه، ولی اسیر شهوت باشه، اسیر حرص باشه، اسیر کینه و نفرت باشه، این به مراتب وضعش وخیم‌تره از کسی که توی زندانه ولی جان آزادی داره. به تعبیر مولانا، آن یکی در کنج مسجد مست و شاد، آن یکی در قصر تلخ و بیمراد. یه نفر شاه و توی قصر زندگی میکنه ولی حالش بده، یه نفر دیگه توی خرابه یه توی یک زندانی افتاده و حالش خوبه. مولانا در باره یوسف پیامبر همینو میگه، میگه یوسف توی زندان بود 7 سال ولی از همه زندانبانهاش آزادتر بود، به خاطر اینکه او در درون خودش هیچ اسارتی نداشت و حالش خوب بود. بنابراین ما هدف اصلیمون اینه که دنبال تربیت انسانهای آزاده آزاد باشیم. درباره این که آزادگی بر آزادی برتری داره، مولانا داستان لقمان رو آورده. در داستانها داریم که لقمان نوکر بود و یه خواجه‌ای داشت. علی ظاهر لقمان نوکر بود و رئیس او خواجه بود و آزاد بود، اما اگر کسی با چشم دل نگاه میکرد متوجه میشد که در واقع این لقمانه که آزاده و اون خواجه است که اسیره، به خاطر اینکه خواجه او اسیر خشم و شهوت بود ولی لقمان از زندان خشم و شهوت آزاد بود، فقط بدنش اسیر بود. بنابراین لقمان خواجه اسیر بود ولی رئیس او خواجه‌ای بود که از خواجگی فقط آزادی ظاهریشو داشت ولی در درون خودش گرفتار شده بود. زان که لقمان گرچه بنده زاد بود، خواجه بود و از هوا آزاد بود. خواجه لقمان به ظاهر خواجه وش، در حقیقت بنده لقمان خواجه اش، یکی خواجه بنده است، یکی بنده خواجه است. در جهان بازگونه زین بسی است، در نظرشان گوهری کم از خسی است. بود لقمان بنده شکلی خواجه ای، بندگی بر ظاهرش دیباجه ای. پس من تا اینجا به این نکته اشاره کردم که ما وقتی از آزادی صحبت میکنیم و میگیم انسان از چه چیزی باید آزاد باشه، سه نوع زندان بزرگ وجود داره. یکی زندانهای ناشی از انواع جبرها، یکی زندانهای بیرونی و یکی هم زندانهای درونی. که آزادی از زندانهای بیرونی رو اسمش رو گذاشتیم آزادی، آزادی از زندانهای درونی رو بهش گفتیم آزادگی. حالا بریم به سراغ مولانا. مروری بر کل مثنوی و دیوان شمس نشون میده که مولانا اساساً درباره آزادی به معنای اجتماعی و سیاسیش صحبت نمیکنه. تمام توجه مولانا معطوف به آزادگیه، یعنی او کوشش میکنه که ما رو از زندانهای درونی نجات بده، او کاری با زندانهای بیرونی اصلا نداره. درباره اینکه چرا مولانا به آزادی‌های مدنی و سیاسی بی‌توجهه و برای رهایی ما از ظلم و خودکامگی کاری نمی‌کنه، چندین دلیل میشه گفت. یک دلیلش اینه که او عارفه. طبیعتاً عارف مصلح اجتماعی نیست و سیاستمدار هم نیست و یک انسانی نیست که مبارزات اجتماعی کنه. این کاملاً بیهوده است که ما از یک عارف انتظار داشته باشیم که اصلاح اجتماعی بکنه. مثل اینه که بگیم فلانی خیلی نجار خوبیه ولی حیف که آهنگری بلد نیست. این بسیار حرف نادرستیه. او نجاره و ما انتظارمون از او در حد نجاریه. اگر نجار رو با معیار آهنگری بررسی بکنیم به خطا رفتیم. عارف هم عارفه. اگر ما عارف رو با معیارهای روشنفکری و با معیارهای اصلاح اجتماعی و مبارزات اجتماعی و سیاسی بررسی بکنیم، به نظر میرسه که به خطا رفتیم. ما عارف رو با معیارهای عرفانی باید بررسی کنیم. این نکته به روانشناسی مولانا برمیگشت. دلیل دوم برای اینکه مولانا درباره آزادی‌های سیاسی و مدنی صحبتی نکرده، یک دلیل هستی شناختیه. مولانا نظرش اینه که یک معنا در این جهان وجود داره و اونم خداونده. گفت المعنا هو الله شیخ دین، بحر معنی های رب العالمین. ما همه مثل یک ظرفایی هستیم بر روی دریای معنا و از اون معنا توی وجود ما اومده. تمام مسائلی که بین ما وجود داره مال اینه که اون معنا در ما مقید و محدود شده. اگر ما فرم هامونو کنار بگذاریم، اگر قید و بند هامونو کنار بگذاریم، دوباره ما به یک معنای بسیط بحث ساده میرسیم که هیچ گونه حد و مرزی نداره. طبق این تلقی که مولانا داره، وضعیت ما در این جهان وضعیت طبیعی نیست. ما باید از این وضعیت به سرعت عبور کنیم و خودمون رو به عالم معنا برسونیم. به تعبیر خیلی زیبای استاد مشهد شبستری، مولانا راوی عدمه و دایی به سوی عدمه. یعنی تمام تلاش او اینه که ما رو به نیستی، به عدم، به معنای عرفانی دعوت بکنه و به ما بگه باید تمام تشخصها و تعینها و حدها و مرزها رو رها بکنید و به یک یگانگی برسید. یگانگی با هستی، یگانگی با خدا و یگانگی مطلق بین انسانها. حالا که مولانا پیشفرضش اینه درباره انسان و جهان، طبیعتاً برای چنین کسی نزاع تاریخی کفر و ایمان مثل جنگ خرفروشانه، یعنی یک نزاع ظاهریه. برای او ما در خواب و توهم در توهم داریم زندگی میکنیم. اگر بیدار بشیم، پوچی تمام مسائل عالم ماده بر ما ظاهر میشه و آشکار میشه و ما متوجه میشیم که زندگی اجتماعی ما با تمام نظام ها و نهادهاش یک عالم پندار و یک عالم خواب بیش نیست. باید رهاش کنیم و بریم به طرف عالم معنا و به طرف عالم غیب و به طرف عالم عدم. کسی که چنین نگاهی به جهان داشته باشه، برای او کفر و ایمان، جور و احسان، رنج و راحت، غم و شادی و تمام امور انسانی بی‌اعتبار و غیر اصیل و پنداری هستند. بنابراین کسی که چنین درکی از انسان و سرشت انسان و سرشت جهان داشته باشه، برای او نهادهای اجتماعی و نظامهای سیاسی همشون توهم و پندار و خیالن. چون این کسی دیگه طبیعیه که برای اصلاح جامعه هیچ کاری نخواهد کرد. دوستان، من قبلا هم بارها گفتم این نکته رو. حقیقتا نگاه عرفانی از بنیاد با هر گونه پیشرفت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی منافات داره. اگر روزی نگاه عرفانی غلبه پیدا کنه بر زندگی ما، فاتحه صنعت و تمدن و تکنولوژی رو کاملا باید بخونیم. این چیزی است که در مولانا هم میشه دید. مولانا به خاطر نگاهی که به زندگی انسان و به جامعه داره طبیعتاً نمیتونه دغدغه اصلاح مسائل اجتماعی رو داشته باشه. از این جهته که در زمانه مولانا مغول‌ها بخش زیادی از دنیا رو به خاک و خون کشیدن، ولی هیچ گونه نشانه‌ای از موضع‌گیری مولانا در برابر مغول‌ها رو مشاهده نمی‌کنیم. دوستان عزیزم، شاید بین هر چند میلیون نفر انسان یه نفر به اینجا برسه که عالم غیب برای او از عالم ماده محسوس‌تر باشه، عالم معنا برای او از عالم صورت واقعی‌تر باشه. اگر کسی به اینجا رسید، نوش جانش و مبارکش باشه. ما اصلا کاری به کارو نداریم و نوکرش هم هستیم. اما چون بدنه اصلی جامعه به این درک عرفانی نرسیده، این نگاه عرفانی به نظر من ویرانگره و این که مولانا به آزادی‌های سیاسی و مدنی توجهی نمی‌کنه و در مقابل استبداد و خودکامگی و ظلم و مغول‌ها موضع‌گیری نمی‌کنه و نفیاً و اثباتاً چیزی نمیگه، این به نظر می‌رسه که نقصی است در زندگی مولانا. ولی از دیدگاه ما که از عالم ماده داریم نگاه می‌کنیم، اگر کسی از آن سو از یک افق بالاتر نگاه بکنه، طبیعتاً متوجه میشه که حق با مولاناست. ولی حق با مولاناست برای کسانی که در اون افق فکری‌اند. برای ما که به قانون و به مسئولیت انسانی و به ابتدایی ترین نیازهای بشری محتاجیم، این نگاه عرفانی میتونه خطرناک باشه و طبیعتاً ما باید ازش بگذریم. با این که مولانا چندان توجهی به این مسائل اجتماعی نکرده، اما اگر به آثار او مراجعه بکنیم، متوجه میشیم که جرقه های فراوانی در سخنان مولانا وجود داره که اونها رو میشه نمونه های اعلای ادبیات سیاسی و ادبیات اجتماعی در نظر بگیریم. من قبول دارم از این حیث مولانا به پای حافظ و عبید زاکانی و فردوسی و سعدی نمیرسه، اما در آثار او هم نمونه های نچندان کمی از مسائلی که نقد میکنه وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه رو میشه پیدا کرد. من سه نمونه رو برای شما میخونم. نمونه اول در دفتر ششم از بیت 25-38 به بعده، مولانا میگه یک کسی دیگری رو دید که با رنگ پریده، با دستان لرزان و با یک حالت بسیار شتاب زده و هراسان و نگرانی رفت داخل یک خونه. رفت دنبالش و ازش پرسید چرا داری فرار میکنی؟ چرا رنگت پریده؟ این همه عجله برای چیه؟ گفت به خاطر اینکه پادشاه دستور داده همه خرها رو جمع کنن و میخواد از خرها استفاده کنه برای رفتن به میدان جنگ. گفت خب باشه، دارن خر میگیرن، تو چرا داری فرار میکنی؟ مگه تو خری؟ گفت که انقدر جدی آدمهای بی تشخیص دارن خر میگیرن که دوغ و دوشها با هم قاطی شده و هیچ بعید نیست که انسانها رو به جای خر بگیرن و ببرن. میگه که آن یکی در خانه‌ای در میگریخت، زرد رو و لب کبود و رنگ ریخت. صاحب خانه بگفتش خیر هست که همی لرزد تو را چون پیر دست. واقعه چون است؟ چون بگریختی؟ رنگ رخساره چونین چون ریختی؟ گفت بهر سخره شاه هارون خر همی گیرند امروز از برون. گفت میگیرند، کو خر جانم؟ چون نئی خر رو، تو را زین چیست غم؟ گفت بس جدند و گرمن در گرفت، گر خرم گیرند هم نبود شگفت. بهر خرگیری برآوردند دست، جد جد تمییز هم برخواسته است. این بیتی که از درخشانترین بیت‌های ادبیات فارسی در نقد حاکمیته. چون که بی تمییزیان من سرورند، صاحب خر را به جای خر برند. انسان‌های بی تشخیص بر ما حکومت می‌کنند و اونا خر رو از انسان تشخیص نمیدن، با خر و انسان یکسان معامله می‌کنند. در جای دیگه مولانا میگه شاه و دلغک داشتن با هم شطرنج بازی می‌کردند. دلغک از شاه برد و گفت که ای شاه ماتت کردم، ماتت کردم. مولانا از کلمه شهشه استفاده می‌کنه، یعنی کیشمات کیشمات. پادشاه عصبانی شد که چرا دلغک از او برده و بر او پیروز شده. یکی یکی مهره‌های شطرنج رو برداشت و کوبی تو سر دلغک بیچاره و یه تنبیه مفصلی ازش کرد. بعد گفت دوباره بیا یک دست دیگه شطرنج بازی کنیم. دوباره شطرنج بازی کردن و دوباره دلغک پیروز شد. اما قبل از اینکه اعلام کنه که ماتت کردم، رفت یه گوشه‌ای 6 تا نمد آورد و چند تا لحاف انداخ روی سر خودش، رفت اون زیر، گفت که کیشماد کیشماد. پادشاه گفت مرد حسابی، چرا رفتی زیر این نمدا و لحافا داره میگی کیشماد؟ گفت که با تو جز از زیر لحاف نمیشه حقیقتو گفت. میخواد بگه که حاکمان ما به یک وضعیتی رسیدن که اگر شما حق رو صاف و ساده و خالصانه و صادقانه بهشون بگی بهشون بر میخوره. شما باید در زیر انواع لفافه ها و انواع پوشش ها حرف حق تو پنهان کنی تا به پر قبای بزرگان بر نخوره. شاه با دلغک همی شطرنج باخت، مات کردش زود خشم شه بتاخت. گفت شه شه وان شه کبراورش، یک یک از شطرنج میزد بر سرش. که بگیری نک شهد ای قلتبان، صبر کرد آن دلغک و گفت الامان. دست دیگر باختن فرمود میر، او چنان لرزان که او از زمهریر. باخت دست دیگر و شه مات شد، وقت شه شه گفتن و میقات شد. بر جهیدان دلغک و در کنج رفت، شش نمد بر خود فکند از بیم تفت. زیر بالش ها و زیر شش نمد خفت پنهان تا ز زخم شه رهد. گفت شه هی هی چه کردی چیست این؟ گفت شه 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 شاه گزین. کی توان حق گفت جز زیر لحاف، با تو ای خشم آور آتش سجاف. ای تو مات و من ز زخم شاه مات، میزنم شه شه به زیر رخت هات. واقعا یک نمونه درخشانی از ادبیات اجتماعی و انتقادی است. یک نمونه دیگه دوستان، در زبان فارسی و عربی یک استعاره‌ای داریم به نام استعاره تحکمیه با ته دو چشم، که برای مسخره کردن و طعن و تعریض به کار میره. مثلا فرض کنید که غلامان سیاه‌پوست معمولا اسمشون رو یا میذاشتن کافور که یه ماده سفیده، یا اسمشون رو میذاشتن یاقوت، یا میذاشتن سلطان. اینه که به بنده سیاه میگن کافور و به نوکر میگن یاقوت و سلطان، این یک نوع استعاره تحکمی است. یا در زبان عربی به بیابانی که پر از خوف و خطره میگن مفازه. مفازه یعنی جای رستگاری، ولی به بیابان میگن جای رستگاری. اون موجودی که هممون ازش میترسیم و اسمشو گذاشتیم از ما بهتران، اونم دقیقا از باب تحکمه. اون موجود واقعا ما نظرمون نیست که از ما انسانها بهتره، ولی اسمشو گذاشتیم از ما بهتران. مولانا میگه این که در زبان استعاره تحکمیه وجود داره، این در جامعه واقعی هم وجود داره. تمام کسانی که بهشون میگن حاکم، اینا در واقع نوکرند. حاکم نامیدن نوکر یک نوع تحکمه، یک نوع تمسخره. مثل اینه که فرض کنید شما از دست یک کسی عصبانی میشید، بهش میگید مرد حسابی، این چه کاری بود کردی؟ اینجا مرد حسابی دقیقاً یعنی مرد ناحسابی. ببینید میگه مر اسیران را لقب کردند شاه، عکس چون کافور نام آن سیاه. شد مفازه بادیه خونخوار نام، نیکبخت آن پیس را کردند عام. در قدیم وقتی کسی بیماری پیسی داشت میگفتن که این نیکبخت شده. اینجا در واقع نامیدن به زد بود. بر اسیر شهوت و خشم و عمل، بر نوشته میر یا صدر اجل. این کسانی که بهشون میگیم امیر یا بهشون میگیم صدر اجل، اینا همه اسیر شهوت و خشم و آرزو هن. آن اسیران اجل را عام داد، نام امیران اجل اندر بلاد. کسانی که در برابر مرگ اسیرند، ما به اونها میگیم امیر اجل. اجل اسم تفصیل از جلیل. سعد خوانندش که در صف نعال، جان او پست است یعنی جاه و مال. اون کسی که باید بره کفشکن وایسه، اونو ما بردیم روی تخت پادشاهی نشوندیم. این یک نوع تحکمه. ببینید از این جور حرفا مولانا در نقد مسائل اجتماعی داره، ولی وقتی شما بافت کلام رو در نظر میگیرید قبل و بعدش، متوجه میشید خود موضوعی که داره میگه اجتماعی و انتقادیه، اما اگر قبل و بعدش رو در نظر بگیرید داره یک مسئله عرفانی رو تبیین میکنه و کمتر توی اینها شما انتقاد اجتماعی خالص رو میتونید ببینید. به هر حال چه بپذیریم که این کار نقدی است بر مولانا و ایرادی است در کار او، و چه اینو نپذیریم، مولانا به آزادی توجه نداره، مولانا به آزادگی توجه داره و تمام کوشش خودش رو در سراسر آثارش به کار گرفته تا انسانی بسازه که این انسان از زندانهای درونی آزاد باشه. و به نظر من در این زمینه مولانا کامیابه. یعنی اگر کسی به مولانا دل بسپاره و حقیقتا سخنان او رو با دقت تمام عمل کنه و به کار ببنده، در درون خودش آزاد خواهد شد و آزادی رو به بهترین شکل ممکن به دست خواهد آورد. یه نکته هم بگم دوستان، من به شدت طرفدار آزادی‌های سیاسی و مدنی هم و آزادی‌های سیاسی و مدنی رو یکی از بهترین دستاوردهای بشر در طول تاریخ می‌دونم. اما به نظر من آزادی سیاسی و مدنی برای کسی که به آزادگی نرسیده باشه سودی نداره. انسانی که در درون اسیره، این انسان هر قدر آزادی سیاسی و مدنی بیشتری بهش بدیم، هم به خودش بیشتر آسیب میرسونه هم به دیگران. به تعبیر دیگه آزادی برای انسان غیر آزاده سود چندانی نداره. کمال مطلوب در اینه که آزادی از آن انسان آزاده باشه، انسان هم در درون آزاد باشه و هم در بیرون آزاد. وقتی این انسان میتونه وجودش برای خودش پر از برکت و آرامش و خیر باشه و وجودش برای انسانها، برای طبیعت، برای همه هستی خیر و برکت باشه. بنابراین آزادی سیاسی و مدنی اگر به تنهایی به هدف تبدیل بشه و ما به آزادی‌های درونی توجه نکنیم، به نظر میرسه که یه بخش مهمی از حقیقت‌ها رو در باره انسان نادیده گرفتیم. یک نکته دیگه هم بگم و بعد زندان‌ها رو از نظر مولانا بر بشماریم. اون نکته هم اینه که یک وقت میگفتیم ما باید از انواع جبرها آزاد بشیم، اون بیرون ما بود. یه وقت میگفتیم که ما باید از زندان‌هایی که جامعه سر راه ما قرار میده آزاد بشیم، اونم بیرون از ما بود. اما وقتی که میگیم ما باید در درون آزاد بشیم، اینجا یک پارادوکس بزرگ وجود داره. اونم اینه که من خودم میخوام از خودم آزاد بشم. تمام مسئله اصلی در اینجاست. در اونجا زندانبان من کس دیگری بود، در اونجا زندانبان من حکومت بود، مدیرم بود، همسرم بود، خانوادم بود، دوستم بود، یا اینکه تاریخ بود یا جامعه بود. اما در اینجا مسئله اینه که من خودم زندانبان خودمم و خودم هم میخوام آزاد بشم. خیلی دشواری کار در اینجاست. این یگانگی زندان و زندانبان و شخصی که قرار از زندان آزاد بشه کار بسیار دشوار میکنه. این همون اتفاقی است که در خودفریبی هم میفته. ببینید، فرض کنید که من میخوام شما رو فریب بدم. اگر شما بدونید که من میخوام فریبتون بدم، فریب منو نمیخورید. شرط این که فریفته فریب خورنده رو بخوره اینه که از فریب با خبر نباشه. آگاهی فریفته باعث میشه که اصلا فریب نخوره. اما وقتی ما از خودفریبی صحبت میکنیم، در اینجا من خودم دارم خودم رو فریب میدم. این معناش چیه؟ معناش اینه که من چیزی رو میدونم که خودم اون چیز رو نمیدونم. و چون خودم اون چیزی رو که میدونم نمیدونم، خودم میتونم خودم رو فریب بدم. به تعبیر دیگه بخشی از وجود من میخواد بخش دیگری رو فریب بده. اون بخشی که داره فریب میخوره نمیدونه که اون بخش دیگه میخواد فریبش بده. اما تمام اینا داره در درون من اتفاق میفته. این یگانگی زندانی و زندانبان و زندان همش باعث میشه که کار دشوارتر بشه. چه دلیلی وجود داره برای اینکه ما در آزادی معنوی واقعا زندانی و زندانبان خودمونیم؟ دلیلش، دلیل خیلی سادهش اینه دوستان، که شما اگر به تعبیراتی که در زبان فارسی با خود ساخته شده توجه بکنید، متوجه میشید که ما واقعا یک خود نداریم. ما انواع مختلف خودها داریم. در کلمه خودسازی، خودفریبی، خودشیفتگی، خودخواهی، خوددوستی، خودکشی و انواع مختلف تعبیراتی که با خود ساخته شده، اگر شما خود رو در این تعبیرات بررسی بکنید، متوجه میشید که پدیده‌های مختلفی هستند که داریم به اونها میگیم خود. نمیخوام بگم همزمان چند تا خود در ما وجود داره، نه، ما یک خود بیشتر نداریم. اما این یک واحد از حیث استعدادهاش و از حیث نیروها و توانایی‌هاش نام‌های مختلفی می‌گیره. بنابراین انسان یک موجود پیچیده است و ممکنه یک بخش وجود او چیزی رو بخواد که اون چیز برای بخش دیگری از وجود او ضرر باشه. مثلا فرض کنید که بچه فردا امتحان داره، الانم دوست داره که تلویزیون نگاه کنه و استراحت کنه. خب یک بخش از وجودش میگه برو کیف کن، تلویزیون نگاه کن، یه بخش دیگه میگه برو درستو بخون، امتحان بده. این که دو بخش وجود انسان به دو سوی کشیده میشه، این نشون میده که انسان یک موجود مرکبی است و ممکنه آن چیزی که مصلحت یک بعد وجود انسانه، مصلحت بعد دیگر او نباشه. اون چیزی که خوشایند یک بخش وجود انسانه، ممکنه مصلحت بخش دیگری از وجود انسان نباشه. این یک نکته. و نکته دیگه این که اینی که ما انسان‌ها خودمون رو نصیحت می‌کنیم، این نشون میده که باز ما یک موجود پیچیده ایم که همزمان در ما توانایی‌های مختلف وجود داره. هیچ موجودی در دنیا نمیتونه خودش رو نصیحت کنه. این نصیحت کردن ویژگی انسانه. این نشون میده که باز در ما بُعدهای مختلف وجود داره. غیر از موعظه کردن، محاکمه کردن هم وجود داره. ما گاهی اوقات کاری میکنیم و روزها و هفته ها و ماه ها خودمون رو محاکمه میکنیم. این محاکمه کردن خود نشون میده یک بخش از وجود ما علیه بخش دیگری از وجود ما داره طغیان میکنه. یک بخش از وجود ما بخش دیگری از وجود ما رو نمیخواد بپذیره. بنابراین وقتی که میگیم آزادی معنوی یعنی آزاد شدن از خود، معنای درست این سخن اینه که در آزادی معنوی بخشی از وجود من از اسارت بخش دیگری از وجود من میخواد آزاد بشه. در آزادی معنوی به تعبیر خیلی ساده عقل ما میخواد از زندان نفس ما آزاد بشه. ساده ترین تعریف آزادی معنوی به نظر من اینه، ولی البته این تعریف جامع و مانع نیست. ما عقلی داریم که ما رو به طرف خیر و نیکی و دیگرخواهی و فضیلتمندی دعوت میکنه. نفسی داریم که ما رو به طرف خودخواهی و آزار و اذیت رسوندن و منفعت طلبی و انحصار طلبی و امثال اینها دعوت میکنه. ما قراره که این عقلی رو که در اسارت اون نفس قرار داره اینو آزادش کنیم. بنابراین در ساده ترین تعریف ممکن آزادی معنوی یعنی آزادی از زندان نفس، آزادی از زندان خود. منتها اینو ما باید با یک تفصیل بیشتری دربارش صحبت بکنیم. مطلبی که بارها مولانا دربارش سخن گفته اینه که ما انسان‌ها اسیریم، ولی تراژدی بزرگ اینه که از اسارت خودمون خبر نداریم. اگر یک کسی اسیر متولد شده باشه یا در زندان متولد شده باشه، او اصلا کل تلقیش از زندگی اسارت و زندانه. اگر شما روزها و ماها و سالها درباره آزادی با او حرف بزنید، او نمیتونه بفهمه شما چی میگید. چرا؟ چون هیچ تجربه ای از آزادی نداره. این یه قانون مهمه در معرفت شناسی که هر چیزی رو با ضدش میتونیم بشناسیم و اگر چیزی ضد نداشته باشه قابل شناختن نیست. کسی که وضعیت طبیعیش و مادرزادش اسارت و زندانی بودنه و هیچ گونه تجربه آزاد بودن نداره، هر قدر شما درباره آزادی با او سخن بگید او اصلا متوجه نمیشه که شما چی دارید میگید. بنابراین ممکنه کسی که تو زندان به دنیا اومده و هیچ بیرون رو ندیده اصلا 70-80 سال تو زندان زندگی بکنه و انس بگیره به زندان، زندان رو برای خودش آرایش کنه، تزیین کنه، زیبا کنه، به یه جای دلپسند تبدیل کنه و کیف هم بکنه و همونجا زندگی هم بکنه و بمیره. اما اگر کسی بیرون بوده باشه و اونو به زندان بندازن، این به خاطر تجربه‌ای که از آزادی داره، زندان واقعا برای او زندانه و هر لحظه رو در زندان با جون کندن و با سختی میگذرونه، چون اون میدونه وضعیتی غیر از وضعیت زندانی بودن هم وجود داره. در دفتر ششم مثنوی مولانا یه داستانی آورده که این موضوع رو در اونجا به زیبایی توضیح میده. دوستان جوها رو اسمش رو احتمالاً شنیدید. جوها قهرمان جوک در فرهنگ عربیه، همونجوری که مولانا نصرالدین قهرمان جوک در فرهنگ ایرانی و فرهنگ ترکیه. این جوها یه همسر خیلی زیبا و خوبی داشته و بسیار وفادار، یعنی وفادار بوده به جوها و خودش رو وقف جوها کرده بوده. یکی از راه‌هایی که اینها شرافتمندانه زندگی می‌کردن این بود که هر وقت پولشون تموم می‌شد، جوها میگفت خانم برید یه شکاری بگیرید، پول ازش بگیرید تا بتونیم یه مدتی شرافتمندانه زندگی کنیم. اونم با زیبایی خیلی زیادش میرفت و یه آقای رو به تور میزد و یه مبلغ زیادی پول ازش میگرفت و بعدش هم میآورد با همسرش برای خودش یه مدتی زندگی میکردن. مولانا میگه که یک روز جوها به همسرش گفت دوباره کفگیر خورده به ته دیگ، لطفاً برید و یه شکار خیلی گنده بگیرید که یه مدتی بتونیم زندگی کنیم. همسر جوها گفت که تصمیم دارم برم قاضی شهر رو شکار بکنم. و در این داستان مولانا خیلی خوب فسادی رو که در دستگاه قضا وجود داشته از قدیم اینو به ما نشون میده. این خانم میاد پیش قاضی شهر و بهش میگه که شوهرم منو اذیت میکنه، من اومدم خدمت شما که حق منو از او بگیرید. و در ضمنی که داشت طرح دعوا میکرد زیبایی خودش رو به قاضی نشون میداد و قاضی در همون نگاه اول به این خانم علاقمند شد. به خانم گفت که خانم اینجا خیلی شلوغه و سر صدا زیاده، من نمیتونم با دقت پرونده شما رو بررسی کنم. اگر افتخار بدید شب بیاید منزل ما، من اونجا مسئله شما رو بررسی میکنم و حقتون از شوهرتون میگیرم. این خانم گفت که جناب قاضی چون خونه شما شلوغه و خیلی رفت و آمد زیاده، من پیشنهاد میکنم که تشریف بیاید منزل ما. قاضی هم قبول کرد. همسر جوها اومد و به شوهرش گفت که قاضی ساعت 9 میاد خونه. جوها رفت بیرون و قاضی اومد و نشست، هنوز سر صحبت باز نکرده بودن، در زد جوها و خانم گفت که بیچاره شدیم، شوهر من اومده و اگر شما رو اینجا ببینه ما دوتامون بدبخت میشیم. توی خونه هیچی نبود جز یک صندوق. در صندوق رو باز کرد، به قاضی گفت برو داخل این صندوق و بعد وقتی که شوهر من رفت تو رو بیرون میارم و امشب با هم هستیم. جوها اومد توی خونه و رفت دقیقا روی همون صندوق نشست و به خانمش گفت خانم من خیلی شرمنده شما، واقعا پول ندارم برای شما چیزی بخرم، توی خونه ما هم جز این صندوق هیچی نیست و مردم فکر میکنن که ما داخل این صندوق یه پولی ثروتی چیزی داریم. من فردا این صندوق رو میبرم وسط بازار آتیش میزنم تا مردم بدانن که در این صندوق جز لعنت نبود. ببینید چقدر تعبیر درخشانی است. داخل صندوق قاضی البته. با هم دیگه صحبت میکنن و در صندوق رو محکم میبنده و فردا صبح میره یه حمالی میاره و بهش میگه این صندوق رو بذار روی دوشت ببری تو بازار بفروشیم. صندوق رو حمال روی دوش میگیره و خب خیلی سنگینه دیگه، یک انسان توشه. جوها جلو جلو میره و حمال رو راهنمایی میکنه و حمال هم داره پشت سرش میره. در این ضمن قاضی از درون این صندوق شروع میکنه به حرف زدن با حمال. اول حمال میترسه، بعد متوجه میشه صدا از داخل صندوقه. بالاخره اون صدا از داخل صندوق میگه من قاضی شهرم، زود برو محکمه، به نایب من بگو بیاد این صندوق رو همجور دربسته بخره و هرچی این آقا گفت بهش بده. جوها هم نقشش همینه دیگه، صندوق رو میذارن وسط بازار، اون حمال میره نایب قاضی رو میاره و صندوق رو میخره و میبره و یه پول هنگفتی جوها به دست میاره و یکی دو سالی زندگی میکنه تا نقشه بعدی. اون چیزی که در این داستان مهمه اون قسمتیه که قاضی داخل صندوق گیر افتاده. مولانا در اینجا کلمه صندوق رو در مرکز توجه خودش قرار میده. از نظر مولانا همه ما داخل صندوق داریم زندگی میکنیم، اما نه یک صندوق، صندوق‌های متعدد. اون چیزی که مایه لذت ماست عوض کردن صندوقی و رفتن به داخل صندوق دیگه است. یعنی ما وقتی صندوقامون رو عوض میکنیم احساس میکنیم حال ما خوب شده و وضعیت ما خوبه، در حالی که ما فقط داریم صندوق عوض میکنیم. اما تراژدی بزرگ در اینه که ما از این که داخل صندوقیم با خبر نیستیم و هر کسی به ما بگه آقا خانم شما داخل صندوق داری زندگی میکنید تو کت ما نمیره. این قاضی به خاطر این داخل صندوق حالش بد بود که او فضای بیرون از صندوق رو دیده بود، او تجربه آزادی رو داشت، اما ما چون اون تجربه رو نداریم صرفا اگر از این سوراخ‌های صندوق‌هایی که توش قرار گرفتیم لحظاتی به جهان بیرون نگاه کنیم حالمون خوش میشه و فکر می‌کنیم زندگی برای ما خیلی زیبا شده، اما غافلیم که همه ما داریم توی صندوق زندگی می‌کنیم. از هزاران یک کسی خوش منظر است که بداند کو به صندوق اندر است، او جهان را دیده باشد پیش از آن تا بدان زد این زدش گردد عیان. آن که هرگز روز نیکو خود ندید او در این ادبار کی خواهد تپید. تپیدن یعنی مضطرب شدن و ناراحت شدن. کسی که آزادی رو تجربه نکرده تو زندان هیچ گونه اضطرابی نداره و بلکه زندان براش خیلی جای دلنشینی نیست. یا به طفلی در اسیری اوفتاد یا خود از اول ز مادر بنده زاد، ذوق آزادی ندیده جان او هست صندوق سور میدان او، دائما محبوس عقلش در سور از قفس اندر قفس دارد گذر. ما فقط داریم از قفسی به قفسی میریم و فکر میکنیم که داریم زندگی میکنیم، در حالی که باید آزاد شیم از این زندانهای درونی و صندوقهای درونی. اینی که ما حالمون خوب نیست و بیشتر اوقات زندگیمون از زندگی کلافه ایم، دچار ملالیم و حس زیستن در ما وجود نداره، این معناش اینه که ما اسیریم. این تنگی نفسهای ما، این حالت خفقان روحی ما، این حالت کسالت و ملالت و بیحالی ما داره به ما میگه که تو اسیری، تو در وضعیت طبیعی خودت نیستی. وضعیت طبیعی انسان وضعیت آگاهی و شادی محضه. انسان اگر بتونه آزاد به معنای واقعی کلمه، آزاد از زندانهای درونی زندگی بکنه، او به یک شادی میرسه که این شادی آسیب ناپذیره. هیچ چیزی در این جهان نمیتونه شادی او رو هدف بگیره و حال او رو بد کنه. اینه که ما غالبا حتی حوصله خودمونم نداریم، حوصله نزدیکترین آدمامون نداریم و دائم هی داریم فرار میکنیم از چیزی به چیزی، از لذتی به لذتی، از وضعیتی به وضعیتی. این مال اینه که ما در آزادی به سر نمیبریم. این اسارته که خفقان و ملالت و کسالت میاره. آزادی جز گشودگی، جز شکفتگی، جز حالت نشاط و خرمی درون برای ما به ارمغان نمیاره. گر نبودی حبس دنیا را مناس، نبودی وحشت، نه دل جستی خلاص. وحشتت همچون موکل می کشد که بجو ای زال منهاج رشد. هست منهاج و نهان در مکمن است، یافتش رهن گزاف جستن است. مردگان باغ برجست زبون، کان دهنده زندگی را فهم کن. چشم این زندانیان هر دم به در، کی بودی گر نیستی کس مجدور. اگر واقعا آزادی نبود، این همه زندانیان چشمشون به در نبود که یک کسی بیاد و خبر آزادی رو به اونها بده. اینم که ما ناخواسته همیشه دنبال اینیم که حالمون خوب بشه، معناش اینه که حال خوب وجود داره، آزاد بودن وجود داره. ما باید به این بیقراری و بیتابی اعتماد کنیم و بدونیم که این بیقراری داره ما رو میکشونه به طرف حال خوش. صد هزار آلودگان آبجو، کی بودندی گر نبودی آب جو. بر زمین پهلوت را آرام نیست، زان که در خانه لحاف و بستری است. بی مقرگاهی نباشد بی قرار، بی خمارشکن نباشد این خمار. دوستان، همونجوری که به شما گفتم، مولانا هدف اصلی خودش رو آزادگی و آزادی از زندان‌های درونی گذاشته. سعی کردم با استقصای تام، با آمالگیری کامل، انواع زندان‌هایی رو که مولانا در مثنوی و دیوان شمس برشمرده، اینا رو پیدا بکنم، اینا رو طبقه بندی بکنم و برای شما دوستان عزیز عرض کنم، ولی دیدم که وقت ما تقریبا داره تموم میشه. فهرست رو میگم و شاید چند تا از اینا رو به اختصار توضیح بدم. من به نظرم میرسه دوستان که انواع زندان‌های درونی رو ما میتونیم به 5 نوع طبقه مندی بکنیم. یکی زندان‌هایی که در ناحیه باورها و اعتقادات ما هستن، یعنی زندان‌هایی هستن که این زندان‌ها از جنس باورن، از جنس اعتقادن، داخل ساحت عقیدتی و ساحت معرفتی ما جا دارند و این باورهان که دست و پای ما رو بستن. و این تو کشور ما ایران مخصوصا به نظرم غوغا میکنه، یعنی بسیاری از زندانهایی که ما گرفتاریم توشون و نمیتونیم زندگی رو به درستی درک بکنیم، مال باورهای نادرستی است که ما داریم. در اینجا مولانا به چند مورد اشاره کرده. 1. تردید و دودلیه. 2. تقلیده. 3. باورهای غلطه. 4. جبرگراییه. 5. معقولاته. 6. محسوساته. 7. بحث‌های علمی و کنجکاوی‌های بی‌حاصله. 8. مکر و حیله است. 9. اندیشه است. 10. صورتگرایی. و 11. نادانی. این 11 زندان در ساحت باورها وجود دارند. در ساحت احساسات و عواطف هم تعداد زیادی زندان وجود داره. یکیش وابستگیه که با عشق اشتباه گرفته میشه. 2. خشم. 3. شهوت. 4. غم. 5. ترس. و 2-3 دیگه مثل حرص و امثال اونها. 3. زندان هایی که در ناحیه خواسته ها و اراده های ما هستند. 1. جاه طلبی. 2. ثروت اندوزی. 3. شکم پرستی. 4. محبوبیت خواهی. 5. حیثیت و مقام اجتماعی. 6. شهرت طلبی. 7. آرزوخواهی. 8. هوا و هوس. غیر از این 3 زندان که در محدوده باورها، احساسات و خواسته های ما بودن، به یک زندان های دسته 4 می رسیم. اینها زندان هایی هستند که از ناحیه داشته های موهوم یا داشته های موجود بر ما تحمیل میشن. 1. صورت. 2. تن. 3. نفس. 4. دنیاست. و 5. عالم ماده. 5. زندانی که مولانا برشمرده، زندان دوری از خداونده. این 5 نوع زندان رو مولانا در آثار خودش بررسی کرده که مجموعاً یه چیزی حدود 30 مورد یا 29 مورد میشه. من چند مورد رو به اختصار بررسی کنم و نمونه های از شعرهای مولانا رو هم بخونم. تو ناحیه باورها و ساحت معرفتی و عقیدتی، یک زندان، زندان تردید و دودلیه. واقعا مسئله پیچیده است، یعنی اگر خیلی ساده بود ما راحت تر شاید زندگی میکردیم. یک مسئله مهم اینه که یقین در این حالی که فضیلته بسیار خطرناکه و ممکنه باعث توقف و رکود بشه، اما در این حال یقین یه آرامشی برای انسان میاره. حالت تردید و پرسشگری که یکی از زیباترین حالتهای انسانه و اصلا علم و دانش و فرهنگ پیشرفتشون مستلزم پرسشگری و تردید کردنه، اما در این حال باعث درد و باعث رنجن. و اگر انسان بیش از حد تو حالت تردید و دودلی باقی بمونه چه بسا زندگی او خراب بشه. از نظر مولانا موندن در حالت تردید یک زندانه. انسانهایی که دائما دودلن، انسانهایی که توانایی تصمیم گیری ندارن، انسانهایی که قدرت فیصله دادن به امور رو ندارن و هی پرونده ها رو باز میذارن و نمیتونن تکلیف خودشون رو با مسائل یکسویه و یکسره بکنن، اینها در واقع داخل زندان زندگی میکنن. زندان تردید، زندان دودلی و زندان بلا تکلیفی. این تردد حبس و زندانی بود که به نگذارد که جان سویی رود. این بدین سو آن بدان سو می کشد، هر یکی گویا منم راه رشد. این تردد عقبه راه حق است، ای خنک آن را که پایش مطلق است. مطلق یعنی آزاد. خوش به حال کسی که پاش از زنجیر تردید آزاد شده، او میتونه به راحتی زندگی بکنه و پیش بره. دومین زندان که در ناحیه باورهاست زندان تقلیده. تقلید واقعا ویرانگره، چه انکار با تقلید و چه ایمان با تقلید، چه قبول کردن مقلدانه و چه انکار کردن مقلدانه، هر دو آسیب رسانن. شمس تبریزی میگفت هر فسادی که در این عالم برخواسته است و به وجود آمده است از تقلید به وجود آمده است. اینه که یه قومی با تقلید منکر یه قوم دیگه میشن و یه قومی با تقلید ایمان به یه چیزی میارن. تقلید در ابتدای آموختن عرفان، آموختن هنر، آموختن هر گونه علم و فنی لازمه، اما موندن در حال تقلید و با معیارهای شخصی داوری نکردن درباره جهان، این یک زندان بسیار وحشتناکی است و میتونه انسان رو حقیقتاً دچار زیان و آسیب کنه. زان که بر دل نقش تقلید است بند، رو به آب چشم بندش را برند. زان که تقلید آفت هر نیکویست، که بود تقلید اگر کوه قویست. سومین زندان، زندان جبرگراییه. انسان اینجوریه به صورت طبیعی، موفقیت‌هاشو به خودش نسبت میده، میگه خودم موفق شدم، اما شکست‌هاشو معمولاً به جبر و به خواست خدا نسبت میده. من اگر بدنم سالم باشه میگم خودم ورزش کردم، خودم بهداشت رو رعایت کردم، خودم تغذیه خوب داشتم، بدنم قوی شده. اگر به یک مریضی سختی دچار بشم میگم خداوند خیلی منو دوست داشت، اون مریضی رو برای من هدیه فرستاد و خدا منو مریض کرده. در همه زمینه‌ها اینجوریه. به همین خاطر که مولانا میگه انسان‌های جاهل هر جا که میخوان از زیر بار مسئولیت در برن به جبر پناه میبرن. این یه نکته. یه نکته دیگه این که بین تسلیم و جبر باید تفاوت قائل باشیم. یه وقت هست که شما میبینید که خداوند خیرخواهه و شما عاشق خدایید، میگید خدایا من امورم رو به تو تفویض میکنم، من خودم رو تسلیم تو میکنم. این یک نوع ظاهرا جبره، ولی جبر نیست. شما با اختیار خودتون اختیارتون رو به خداوند واگذار کردید. اما یک نوع جبر داریم که این جبر زندان میشه، پروبال ما رو قیچی میکنه، دست و پای ما رو میبنده. مولانا میگه انسانهای کامل جبر برای اونها رشدنده است، ولی انسانهای ناقص جبر برای اونها زندانه. منظور او از این نوع جبر اون جبریست که مسئولیت گریزی و وظیفه ناشناسی و فرافکنی داخلش باشه. میگه جبر باشد پروبال کاملان، جبر هم زندان و بند کاهلان. کاهل یعنی آدم تنبل. برای آدم‌های تنبل جبر زندانه. همچو آب نیل دان این جبر را، آب مؤمن را و خون مرگب را. همچون که رود نیل برای یاران فرعون خون بود و برای یاران موسی آب بود، جبر هم همینطوره. ما بستگی داره چطور ازش استفاده کنیم. یک نوع استفاده از جبره که میتونه اونو به زندان تبدیل کنه. چهارمین زندانی که در حیطه امور مربوط به باورها و عقایده، زندان معقولاته. عقل فلسفی و عقل استدلالی رو میگم ها، یکی از برترین موهبت‌های الهیه و استدلال کردن و چون و چرا کردن و پرسشگری کردن حقیقتا مقدسه. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که همه مسائل اصلی زندگی به طور استدلال و عقل فلسفی نمی‌افتند. در این جهان چیزهایی هستند که ما برای فهمیدنشون نیاز به استدلال و برهان و قیاس نداریم. برای فهمیدنشون ما باید وجودمون متحول بشه. فرض کنید درباره عشق شما 2000 کتاب بخونید، 3000 استدلال هم بیارید، شما عشق رو متوجه نمیشید. عاشق که شدید عشق رو میفهمید. در واقع شدن شرط فهمیدنه، همونجور که خیلی از چیزها رو وقتی ما بالغ شدیم میفهمیم بدون هیچ توضیحی، همونجور هم حقیقتهایی در این جهان هستن که بدون تجزیه و تحلیل عقلانی ما اونها رو میتونیم بفهمیم. بنابراین کسی که میگه همه چیز رو با عقل میشه فهمید، در زندان عقل خودش رو اسیر کرده. میگه همچنین زاغاز قرآن تا تمام، رفض اسباب است و علت و سلام. این موضوع مهم رو چجور بفهمیم؟ کشف این نز عقل کار افزا بود، بندگی کن تا تو را پیدا شود. این موضوع رو با بندگی کردن میشه فهمید. اگر ما بندگی کنیم، سطح وجودمون رو ارتقا ببخشیم، به یک درجه بالاتری از انسانیت برسیم، اون وقت بی استدلال این موضوع رو میتونیم بفهمیم. بنابراین حالا که این موضوع رو با بندگی میشه فهمید، مولانا میگه بند معقولات آمد فلسفی، شه سوار عقل عقل آمد صفی. فلسفی در زندان معقولات زندگی میکنه، چون فکر میکنه تمام حقیقتهای جهان به طور عقل او میفتن و این سخن خطایی است. پنجمین زندانی که در حیطه باورها مولانا به ما معرفی میکنه، زندان بحثهای علمی و کنجکاویهای بیحاصله. در این حالی که بحثهای علمی مفیدن و کنجکاویها مفیدند، اما اگر بحث‌های علمی و موشکافی‌های علمی و کنجکاوی‌های علمی باعث بشن که ما حقیقت زندگی رو درک نکنیم و در زندگی شناور نباشیم، به نظر میرسه که این کنجکاوی‌ها و موشکافی‌ها جز بند بر دست و پای ما نیستن. شما کنار یک گل قرار گرفتید، به جای اینکه در زیبایی بسیار درخشان گل و بوی خوش گل و لطافت خوب گل شناور باشید و مست بشید از اینا، شروع کنید با دقت تمام تجزیه و تحلیل کردن گل. طبیعیه که شما اصلا گل رو متوجه نمیشید. گیرم که یک کتاب هم درباره گل بنویسید. انسانی است که شما میتونید در زیبایی او شناور باشید، در عشق او حقیقتاً سالها به زیباترین شکل زندگی کنید. حالا بیایید به جای اینکه افسون چشمان او رو بشناسید، به تعبیر تورگینوف توی کتاب پدران پسران، چشمشو در بیارید ببرید توی آزمایشگاه، قشنگ شبکیه و قرنیه و عنبیه و بخشای مختلفش رو بررسی کنید، بگید من یک کتاب درباره چشم معشوقم نوشتم. درسته تو چشم معشوقت رو شناختی، ولی دیگه تو این چشم نمیشه شناور شد. میگه دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست، آنجا که باید دل به دریا زد همینجاست. چشمی که تو آزمایشگاه تحلیلش کردی دیگه نمیشه توی افسون این چشم شناور شد. سهراب سپهری میگفت کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. نمیخوام بگم که هیچ گونه دانشی نباید باشه، نه، اما ما باید بیاموزیم که دانستن برای زیستنه. اگر ما زیستنمون رو در پای دانستن قربانی بکنیم، دانستن البته هیچ معنای محصری نداره. مولانا میگه یه پرنده رو در نظر بگیرید. این پرنده تمام عمرش رو صرف این کرده که انواع دامها رو بشناسه، راه رهایی یافتن از انواع دامها رو هم بشناسه و میتونه چندین کارگاه بذاره برای همه پرنده ها که بگه چند نوع دام داریم، چند نوع تور داریم، به هر دامی افتادید چطور میتونید نجات پیدا کنید. کل عمرش رو در دامشناسی گذرونده، اما این پرنده پرواز رو تجربه نکرده، باغ رو ندیده، هیچ لذتی از زندگی نبرده. دانشمندی هم که فقط داره قانونهای زندگی رو میشناسه، فقط داره تو آزمایشگاه و توی کتابخونه بررسی میکنه و هیچگاه واقعا در زندگی شناور نمیشه، این دانشمند حقیقتا نفهمیده زندگی یعنی چی. بنابراین زندان پنجم زندان بحثهای علمی و کنجکاویهای بیحاصله. دوربینی کور دارد مرد را. دوربینی به معنی دوراندیشی نیست، دوربینی علمی رو میگه. دوربینی کور دارد مرد را، همچو خفته در سرا کور از سرا. کسی توی خونه خوابیده و خونه رو نمیبینه، ولی توی خواب تا توی کوه و بیابون و دورترین جاها رفته، ولی خونه رو که توش خوابیده هیچ وقت نشناخته. موله ای من در سخنهای دقیق، در گره ها باز کردن ما عشیق. ما عاشق باز کردن گره های علمی هستیم، ما عاشق دقیق سخن گفتنیم. تا گره بندیم و بکشاییم ما، در شکال و در جواب این فضا. همچو مرغی کو گشاید بند دام، گاه بندد تا شود در فن تمام. او بود محروم از صحرا و مرج، عمر او اندر گرهکاری است خرج. خود زبون او نگردد هیچ دام، لیک پرش در شکست افتد مدام. با گره کم کوش تا بال و پرد، نسکلد یک یک از این کر و فرد. صد هزاران مرغ پرهاشان شکست، وان کمینگاه عوارض را نبست. ششمین زندانی که در ناحیه باورها مولانا معرفی میکنه زندان اندیشه است. دوستان اندیشه دو جور داریم، یکی اندیشه‌ای که بر اثر اطلاعات به دست میاد، با کتاب خوندن به دست میاد، یکی اندیشه‌ای که عین ذات بشره، عین آگاهی بشره. اگر ما به حقیقت انسانیت برسیم و خودمون رو از همه امور دیگر تهی بکنیم، ما به یک آگاهی مطلق محض خواهیم رسید که با هیچ جهلی آمیخته نیست. شما میتونید وقتی که فکر میکنید به فکر کردنتون فکر کنید، پس شما فکر نیستید، پس شما ذهن نیستید. اگر با فکر احساس همهویتی کنیم با خودمون بیگانه میشیم. اون من واقعی که میتونه ناظر فکر کردن ما باشه، اون عین آگاهیه. مولانا میگه ای برادر، تو همه یا همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. اما در اینجا ببینید چی میگه. همنشینت من نیم، سایه ای من است، برتر از اندیشه ها پایه ای من است. اونجا میگه تو اندیشه ای، اینجا میگه جای واقعی من از اندیشه ها بالاتره. این اندیشه ها اندیشه های علمی هست، اندیشه هایی که با تأمل و تفکر و کتاب خوندن و اینها به دست میان. به خاطر چی؟ زان که من زندیشه ها بگذشتم، خارج اندیشه پویان گشتم. من رفتم اون ور اندیشه. یک دلیل مهم غمگین بودن ما انسان ها اینه که ما انسان ها در زندان فکر هستیم. اگر ما بتونیم مهار اندیشه رو در دست بگیریم، هرگاه که خواستیم بیاندیشیم و هرگاه که خواستیم نیاندیشیم و فکر در دست ما باشه نه ما در دست فکر، ما از بخش زیادی از غمها و غصه های خودمون نجات پیدا میکنیم. دوباره میخونم. همنشینت من نیم، سایه من است، برتر از اندیشه ها پایه من است. زان که من زندیشه ها بگذشتم، خارج اندیشه پویان گشتم. حاکم اندیشه ام محکوم نی، زان که بنا حاکم آمد بر منی. جمله خلقان سخره اندیشه اند، زان سبب خسته دل و غم پیشه اند. اندیشه ها و افکار ما رو به بیگاری گرفتن، از ما کار میکشن و ما نمیدونیم. هفتمین زندان در ناحیه باورها زندان نادانیه. نادانی به خاطر اینکه توهم کمال میاره، نادانی به خاطر اینکه احساس استغنا از آموزش به ما میده، نادانی به خاطر اینکه باعث میشه ما دنبال راه درست برای انجام کارها نریم، ما رو در زندان قرار میده. به همین خاطره که مولانا میگه عاشق رنج است نادان تا ابد. گرچه هم نغمه پریز این عالم است، نغمه دل برتر از هر دو دم است. که پری و آدمی زندانی هند، هر دو در زندان این نادانی هند. زندان نادانی. دوستان من بحثم رو تموم میکنم. من مقدمات رو گفتم و هفت تا از زندان ها در حیطه عقیده ها رو هم گفتم. به یاری خدا اگر شد سال آینده زندان های ناحیه احساسات، ناحیه داشته ها و ناحیه خواسته ها رو هم در یه جلسه مستقل بحث میکنیم. خیلی ممنونم که اینقدر با عشق و با حوصله واقعا بحث رو شنیدید. امیدوارم که وقت شریفتون تلف نشده باشه و این بحث یک سرنخ‌هایی برای مطالعه و تحقیق و تأمل در اختیار شما قرار داده باشه.